خب اینجا وقتی ما میگیم خب اصلاح دینی و حالا من ذهنم میره دو جا، یکی اینکه اول این ظاهرا پروژه اصلاح دینی پروژه بیشتر ذائقه لیبرال داره تا ذائقه مارکسیستی و کسانی هم که مثل آقای سروش و اینا که همین پروژه رو ظاهرا جلو بردن به خصوص تو دهه 70 و اینا، اینا هم پروژهشون اصلاح دینی بود دیگه، میخواستن عرض کردم یه پارتی یعنی لوتریسم اسلامی رو یا
پروتستانتیسم
اسلامی رو شد. چجوری میشه که از دل شریعتی یه همچین چیزی شد در میاد؟
ببین شریعتی وقتی میخواد تبار اندیشه خودشو بگه از یه سو در حوزه اصلاح دینی میگه اقبال و سید جمال،
خب
از یه سوی دیگه وقتی روی کرده نظری خودشو در حوزه اجتماعیات و مسائل اجتماعی و اینا میخواد مطرح کنه نمیگه من وبریم، میگه من مارکس وبریم.
نمیگه
بله، میگه من مارکس وبریم، اصلا میگه من مارکس وبریم.
ما اینو به عنوان یکی از شوخیایی تو دانشگاه میگفتیم.
آره.
بعضی ها مثلا تازه وارد میشن گفتم مارکس وبریم.
آره. حالا این یعنی چی؟ یعنی برخلاف کسانی که معتقد بودن فقط زیربناه که یعنی اقتصاد عینه مسائل عینیه که تغییر و تحولات جامعه رو تعیین میکنه، کسانی معتقد بودن نخه این ذهنه یا حوزه فرهنگه که تغییر و تحولات چه شریعتی میاد میگه که آقا اتفاقا هر جفت اینها میتونه ما رو کمک بکنه و اینم یه چیز غریبی نیست. اگه شما با فرانکفورت اسکول با مکتب فرانکفورت آشنا باشی میبینی اساس مکتب فرانکفورت چی میگفته، میاد میگه آقا در بین اینکه فروید رو انتخاب بکنیم، اونا مارکس حالا چه وبر رو نمیگن، میگن به جای اینکه فروید رو انتخاب بکنیم یا مارکس رو انتخاب بکنیم اتفاقا جفت اینا رو ما باید، اونا یعنی میگن فرویدیان مارکسی هستن یا مارکس فرویدی هستن، یعنی اینکه هم فرد رو و مکانیزم و غرایز
خود شریعت هم شاگرد فرانکفورتی ها بوده،
شاگرد فرانکفورتی ها بوده که مستقیم
تو فرانسه با کی مثلا
چی بوده؟ گورویچ و اینها بوده، گورویچ بود؟ نه، این که بخوایم مستقیم بگیم شاگرد اونا بوده خب نبوده، بعد هم همزمانی تقریبا داشتن تا حدودی خب 1900 مثلا 40 خورده اونا تأسیس میشه و بعد این به اون صورت نبوده که شاگرد اونها باشه، ولی یه توارد افکار اونجا وجود داره و بعد میاد میگه من مارکس وبری هستم، یعنی هم برای من ساحت فرهنگ مهمه هم فهمیدن. خب کتاب در مورد اقتصاد می نویسه که مثلا روابط تولید چیه، در مورد طبقه صحبت می کنه، حتی تا اونجا که میگه طبقه روی ذائقه آدم تأثیر می ذاره، روی دید آدم تأثیر می ذاره، روی بویایی آدم تأثیر می ذاره. خب ولی اینکه آیا پروژه شریعتی به سروش ختم میشه و بعد سروش به ملکیان ختم میشه و بعد ملکیان به عنوان مثال چه میدونم به لیبرالیزم ختم میشه و اینها، پس شریعتی اینه؟ ببین نکته اساسی اینه که اتفاقا سروش شاید بگیم 2 یا 3 و ملکیان 4 و 5 یعنی در دهه های آخر اینها همه همشون میشه فرد. شریعتی فقط بحث فرد نداره، شریعتی احیای جامعه رو براش مهمه. شریعتی اتفاقا همه جا میاد میگه که نمیخواد شما هی برید دونه دونه فقیرها رو کمک بکنید، خوبه، به تو التیام میده، روح تو آرام میکنه، وجدان تو مثلا آرام میکنه و به تو یه حس خوبی میده، ولی اگه میخوای فقر رو از بین ببری نظام فقر رو از بین ببر، سیستم فقر رو از بین. خب اینجا ما میبینیم مارکس داره صحبت میکنه، دنبال سیستمه، دنبال اینکه چجوری سیستم متحول بشه.
حالا ما نمیخوایم الان بگیم این پروژه اصلاح دینی شریعتی موفق بود یا موفق نبود، با همون نگاه تیپولوژی که اگه بخوایم چیز کنیم در واقع داره شریعتی داره تو ساحت جهان پدیداری داره میخواد به زیست مؤمنانه ما معنا بده ظاهرا، یعنی برداشت من از تیپ شریعتی اینه که آدمایی هستن که میخوان به زندگی ایمانی ما معنا بدن مثلا، و هر کسی این کارو نمیکنه دیگه، مثلا حالا متفکران آکادمیک این کارو نمیکنن. الان به نظر شما تو شرایط امروز ما معنا دادن به زندگی ایمانی توسط چه کسانی صورت میگیره و آیا اینها چقدر تاثیرگذار هستند و آیا تیپ شریعتی که به تعبیر شما دنبال بازگشت و احیاگریه، آیا این تیپ اصلا الان حضور دارن، معنا میدن به زندگی های ما یا نه؟ اصلا این تیپ الان ما به این تیپ نیاز داریم، کسانی که بیان به تو ساحت جهان پدیداری به زندگی ایمانی ما و دینی ما معنا بدن.
ببین در کتاب تاریخ و شناخت ادیان جلد 1 مجموعه آثار 14 شریعتی یه نکته ای رو میگه، میگه نیاز انسان امروز چیه؟ میگه بنابراین نیاز انسان امروز به مذهب برای این است که به دو سوالش پاسخ بده. یعنی شریعتی پروژه خودش رو، حالا درست از زبان دیگران میگه، ولی شریعتی پروژه خودش رو اینجوری تعریف میکنه، یکی دادن جهانبینی معنوی بزرگ،
بله،
دادن جهانبینی معنوی بزرگ و به قول علامه اقبال یک تفسیر روحانی از عالم هستی. شریعتی به دنبال این بود که یک تفسیر معنوی و روحانی از عالم هستی بده، خب؟ و معتقدم بود که یکی از بزرگترین دردهای انسان امروز
دومیش چی بود؟
دومیشم برای این
حیف بود
چی میگن؟ دردهای انسان امروز مسئله استرابه. انسان امروز دچار استرابه. حالا این استرابشو چجوری باید خاموش بکنه؟ این استرابو باید چجوری خاموش بکنه؟
با معنا یا معنویت؟
آفرین. دومیش هم بهت میگم، ولی یه نکته هم اینجا هست در مورد اینم باید بگم. مسئله دیگری که لزوم شناخت دقیق و عالمانه مذهب و مذاهب را ایجاد میکند این است که بررسی تاریخ ادیان، تاریخ ادیان این حقیقت بزرگ را به ما نشان می‌دهد که دین در مسیر تاریخ دارای دو جریان است، یکی جریان انسانی و یک جریان تاریخی، و اتفاقا شریعتی در همه جا، در مذهب علیه مذهب، تشیع صفوی، تشیع علوی، همش به دنبال اینه که این جریان تاریخی همیشه اون جریان انسانی رو مورد ضرب و شتم قرار داده و سرکوب کرده. یا همون حرفی که مارکس میزنه و حتی مکتب فرانکفورت میزنه، دین همیشه دو سویه داشته، یه پوزیتیو بوده یه نگاتیو بوده، یا یه طرف ایمانسیپیتیو بوده، رهایی بخش بوده، یه طرف سرکوب کننده بوده، و از قضا همیشه نظام‌های مستقر به اون سمت رفتن که دین رو در خدمت خودشون گرفتن برای سرکوب عنصر رهایی بخشی دین، عنصر رهایی بخشی دین. حالا شریعتی تفاوتش به عنوان مثال با مثلا ملکیان، تفاوتش با سروش، مخصوصا در دهه های آخر سروش اینه که، چه ببخشی، سروش در دهه های آخر اینه که شریعتی به دنبال فقط احیای فرد نیست. تو گفتگوهای تنهایی اشاراتی میکنه، تو هبوط اشاراتی میکنه که انسان باید چه میدونم از نظر وجودی خودش رو ارتقا بده، چجوری به عنوان مثال به شکوفایی وجودی برسه، ولی وقتی میاد تو عرصه جامعه مسائل رو فردی تعیین نمیکنه، مسائل رو چی میگن ایندیویدوالی تهدید نمیکنه با هجیمی، بلکه به دنبال اینه که مناسبات اجتماعی رو، مناسبات قدرت رو چگونه تغییر بده، یا بیاد بگه که به عنوان مثال چه عواملی باعث شده که در جامعه ما این مناسبات قدرت، حالا باز مخصوصا در همین تاریخ و شناخت ادیان میگه اگه من می‌خواستم تاریخ روم رو بحث کنم یا تاریخ اروپای امروز رو بحث کنم یا تاریخ یونان رو بحث کنم از مذهب یا دین صحبت نمی‌کردم، ولی معتقدی که تاریخ در ایران نسبت شدیدی با مذهب و تحولات مذهبی داره. البته این قابل بحثه، آیا درسته این تز یا نه، ولی به همین خاطر میاد روی مذهب تکیه میکنه، میگه تا مذهب پالایش نشه، تا تصورات ما از مذهب پالایش نشه، تا نوعی پروتستانتیسم در ما اتفاق نیفته، آره، تا نوعی پروتستانتیسم در ما اتفاق نیفته ما نمیتونیم حرکت بکنیم، ما نمیتونیم به عنوان مثال به اون جریان اصلی دینی متوجه بشیم. حالا پروتستانتیسم من چی میدونه؟ میگه پروتستانتیسم همان مسیحیت است که از آخرت گرایی کاتولیک باز میگردد. میگه ما امروز به یک گونه دوچار نوعی کاتولیسیزم شدیم، یعنی همه دم و دستگاه اسلام رو، همه نظام معنایی اسلام رو معطوفش کردیم به آخرت، که انه اصلا این دنیا اصلا ارزشی نداره. میگه این روحانیت اصلا جزوی از دین نبوده. این روحانیت چجوری اومده؟
این تو چیز امام هم هست که سخنرانیش که امام یه جون داره میگه که یکی از بدبختی های ما یا یکی از مصیبت های ما این بوده که همه چیز را به امور معنوی برمیگرداندن، هم عرفا هم فلاسفه هم اینا. فکر کنم اینم یه
قرائت
مضمونی داره باشه.
بله. اینه که حالا وقتی شما میخواید در مورد
متأ این که ما حالا در واقع بیایم، نمیدونم حالا این چیز شریعتی چقدر هست که بیایم همون پروتستانتیسمی که تو غرب بوده بخوایم شاخصه ها و مؤلفاتش رو در بیاریم اینجا بخوایم پیاده سازی کنیم، این فکر نمی کنم مورد نظر شریعتی هم بوده باشه.
نه حالا این
مثلا
رو
مثلا بیایم نهاد روحانیت رو حالا چیز کنیم بعد اون وقت
ببین شریعتی
شخصی کنیم دینو.
ببین نه شریعتی به خاطر اینکه میخواد یعنی بگیم اون خط و مسیر رو نره، اون خط و مسیر رو نره که بگیم نعل به نعل به عنوان مثال داره تاریخ مسیحیت رو در ایران به عنوان مثال پیاده میکنه و از اون منظر نقل میکنه، میاد به عنوان مثال یه تعریفی از اسلام راستین داره، یک تعریفی یا یک تفسیر تو اسلام شناسی میاد، یک اول یعنی قبل از اینکه وارد نقد روحانیت موجود تشیع بشه در امروز و یومنا هازا، میره اول میگه آقا اسلام چیه، اسلام شناسی خودشو ترسیم میکنه و بعد میگه برای این اسلام شناسی چه لوازمی لازمه، چه ملزوماتی باید داشته باشی. از اونجاست که ورود پیدا میکنه به نقد روحانیت تشیع، بعد میاد به عنوان مثلا تشیع صفوی رو اساساً مشخص میکنه. یه خیلی چیز جالبی داره توی تشیع تشیع صفوی تشیع علوی، اساساً میاد مثلا میگه تشیع صفوی چه جوریه، تشیع علوی چه جوریه، میاد یه ایدئال تایپ میسازه دیگه. ببین مثلا میاد یه سری مفاهیم رو مثل وصایت، مثل عصمت، مثل امامت، مثل ولایت، شفاعت، اجتهاد، تقلید، دعا، انتظار، غیبت، و بعد میاد میگه خب اینا تو تشیع علوی چه معنایی داره تو تشیع صفوی. البته این به این اگر این اشتباه رو معمولا خیلی ها میکنن، فکر میکنن یعنی اینکه شریعتی به این بر این باور که الان میریم مثلا یه آخوندی رو میبینیم میگیم این تشیع علویه این، نه میگه اولا خب بالاخره چی میگم وبری داره نگاه میکنه، یه ایدئال تایپی باید درست بکنم و من بر اساس اون ایدئال تایپ اون موقع میتونم افکار خودم رو منظم بکنم حرفمو بگم. میگه مثلا وصایت توی تشیع علوی به این معنا بوده و این همون جریانی که تو تاریخ و شناخت ادیان میگه چی؟ جریان انسانی دین و جریان تاریخی. جریان تاریخی میگه اینجا میشه تشیع صفوی، یعنی مستقر. میگه چه وصایت تو تشیع علوی یعنی توصیه پیغمبر به فرمان خدا برای نشان دادن لایق‌ترین، ذی‌حق‌ترین بر مبنای علم و تقوا که در خاندان اویند. خب ولی میگه تو تشیع علوی چه تو تشیع صفوی چه جوری میشه؟ یا اسلام برخلاف نه میگه اسلام محمدی و اسلام اموی، میگه اینا تو هم با هم دیگه خیلی دست تو دست هم دارن. میاد میگه که وصایت تو تشیع صفوی میشه اصل حکومت انتصابی موروثی و سلسله ارثی تنها بر مبنای نژاد و قرابت خانوادگی. تو همین کتاب تشیع علوی تشیع صفوی میاد شعوبیه رو چیز بکنه نقد بکنه و اینا، میاد میگه که یواش یواش ما میبینیم که آقا چه امام حسین چه حضرت سجاد به خاطر این مهمه که تخمه ساسان با نژاد قریشی که در مثلا چه نژاد هاشمی اینا چون با هم دیگه وصلت کردن برای ایرانی‌ها این مهمه. میگه اصلا هم چیزی نیست. مثلا میاد به عنوان مثلا ولایت رو در تشیع علوی میگه یعنی تنها دوستی و رهبری و حکومت علی و علیوار پذیرفتن و ولاغ دوستی علی زیرا اون نمونه عالی بندگی خداست، رهبری چون چراغ روشن هدایت است و فلان و فلان و فلان. میگه برای تشیع صفوی چی میشه؟ یعنی تنها دوستی و رهبری و حکومت علی و علیوار پذیرفتن و ولاغ دوستی علی زیرا اون نمونه عالی بندگی خداست، رهبری چون چراغ روشن هدایت هست و فلان و فلان و فلان و فلان و ملت ها با آن نیازمنده. اینجا مثل این که ولایتشون یکی. بعد میاد اجتهاد رو میگه. اجتهاد میگه عامل حرکت مذهب در زمان و پا به پای تاریخ و انقلاب دائمی و تکاملی و فلان در تغییر و تحول نظام، ولی میگه اجتهاد توی چیز عامل ثبوت تشیع جمود، مانع پیشرفت و تغییر و تحول و نوآوری و وسیله تکفیر، تفسیق و محکومیت مطلق هر کار تازه، حرف تازه، راه تازه‌ای در راه دین، در نظام زندگی، در فکر، در علم، در جامعه، در همه چی. میگه تقلید، میگه دیگه این تقلید، میگه تو تشیع علوی تقلید معناش این بوده که رابطه منطقی و علمی و طبیعی لازم میان عامی یا غیر متخصص با عامل متخصص علوم مذهبی در مسائل عملی و حقوقی که جنبه فنی و تخصصی داره. ولی تقلید توی تشیع اطاعت کورکورانه از روحانی، حتی مفهوم روحانی میگه یک مفهوم غیر شیعی و حتی غیر اسلامی، چون میگه اونجا ما ملا داریم، اونجا ما عالم داریم. عالم، عالم، عالم یعنی آگاه، عالم یعنی علم داره، میتونه عالم رو بفهمه بر اساس علمش، نه کشف و شهود فقط. میگه تقلید کورکورانه از روحانی و تابعیت مطلق و بیچون و چرا از عقل و عقیده و حکم روحانی و به تعبیر قرآن پرستش روحانی مذهبی. میگه اینا اصلا ربطی به چه؟ بعد حالا همه اینا رو چیز میکنه، دونه دونه حالا اینا رو توضیح میده. مقصودم اینه که اسلام شناسیشو وقتی ترسیم میکنه از اونجاست که وارد نقد جریان تاریخی تشیع میشه و اتفاقا و به همین خاطر باید به تاریخ نگاه بکنه و تاریخ دین رو میاد در کتاب تاریخ شناخت ادیان در 1 و 2 ادیان رو و دینهای مختلف رو در سیر و تحولات تاریخی مورد مطالعه هم قرار میده. یه نکته هم بگم و این نکته ای که شاید بگیم پایانی به این بحثی که شما مطرح کردی که میراث شریعتی امروز چیز، من معتقدم که ما یه میراث نداریم، یعنی شریعتی یه میراث نداره، بلکه میراث های متفاوتی هست. شاید یکی از کارهایی که خود من دغدغه‌شو داشتم این بودی که اولا شریعتی رو قبل از اینکه معلم انقلاب بخوایم بدونیم، شریعتی رو قبل از اینکه به عنوان مثال یه مارکسیست نمیدونم اسلامی بدونیم، بیایم بگیم آقا متون شریعتی چه جایگاهی میتونه در حوزه علوم اجتماعی داشته باشه، اصلا جایگاهی داره یا نداره. اول یه فهم آکادمیک و منطقی از شریعتی بسازیم و بعد ببینیم چی میگه.
آخه خیلی میگن مثلا شریعتی جایگاهی نداره واقعا اینطوری باشه، چون صحبتاش انگیزشی بوده تا دانشی.
نادیو من خب من اتفاقا این 5 تا کتابی که در مورد شریعتی نوشتم نقد همین بوده دیگه. مثلا در جستجوی نظریه اجتماعی در گفتمان شریعتی بحث این بوده که ببینیم مثلا شریعتی مثلا میگم بحثش وقتی صحبت از استثمار میکنه این استثمار چیه؟ در نگاهی به نظریه استثمار شریعتی گفتیم آقا مثلا ایده محوری دورکایم مفهوم آنومیه، ایده محوری به عنوان مثال وبر مفهوم راسیونالیته یا دیسینچنتمنته، یعنی افسونزداییه. مفهوم محوری به عنوان مثال مارکس مفهوم آلیناسیونه. حالا این استثماری که شریعتی میگه چیه؟ آیا اصلا تبیینی داره؟ خیلی همینجوری میان اینو تکرار میکنن میگن استثمار، ولی ارجانم یعنی در دستگاه فکری شریعتی، گفتمان شریعتی به دنبال اینکه شریعتی خود این مفهوم چگونه برساخت کرده نپرداختن. ولی ما چیه تو همین کتاب نظر چیه در جستجوی نظریه های اجتماعی در گفتمان علوم اجتماعی این رو چیکار کردن؟ من تلاش کردم. بحث ما اینه که یه میراث نداره شریعتی و به هیچ وجه نمیتونیم مثلا کمونیستا بیان بگیم آقا متون شریعتی یه تفسیر داره و تفسیرش هم نزد ماست و ما از اونجا میخوایم شریعتی رو تبیین کنیم و بقیه هم مثلا پولیت بیرو یه چیزی بگی و بقیه مثلا نه اینطوری نشه. اولا متون افقها و امکانهای متفاوتی رو پیش روی ما میذارن و این خود این به ما این امکان رو میده که تفسیرهای متنوعی از شریعتی رو برساخت کنیم.
حالا اون سوال آخرم هم این باشه که نمیدونم شما به نظرم اینو پاسخ ندادین که البته من مطرح کردم مختصر و گذرا این که تو جامعه فعلی ما چه کسانی میتونن تو اون ساحت جهان پدیداری و تو اون ساحت معنا دادن دینی به نوعی و فرهنگی به زندگی ما نقش بازی کنن؟
من فکر
امثال شریعتی و تیپ شریعتی الان قابلیت بازتولید دارن؟
ببین در یه دورانی کلان روایت ها می توانستم ببین مثلا خود گفتمان اسلامگرایی اسلامیست یک کلان روایته نه. چجوری کمونیسم کلان روایته لیبرالیسم که اسلام به صحبت اسلام نمی کنم و میگم اسلامیزم چون خود این هم یک نوع ایدولوژیه یک نوع کلان روایت گراند نراتیوه شریعتی در زمینه و زمانه میزیست که این کلان روایت ها از قضا برای انسان ها برای انسان ها خیلی مهم بود دنبال یه چارچوب کامل ذهنی بودن که بتونه هم ذهن اونها رو هم رفتارهای عینی اونها رو هم مناسبات اجتماعی سیاسی اقتصادی همه اینها رو بتونه تنظیم بکنه
الان که نیست
ولی جهان امروز اینگونه نیست هر انسانی حداقل بالقوه تبدیل شده در این فضای بسیار پیچیده جهانی امروز تبدیل شده به یه سوژه بالقوه حداقل حالا اگر بالفعل هم نیست الان خیلی ها ببین مثلا
شاید هم ابژه شد
نه حالا اینکه ابژه واره شدن چی شده یه بحث دیگه است ولی اینکه هر مثلا میگم به طرف میگی که مثلا خب آقا این دست دادن زن و مرد از نظر مثلا فقهای شیعی این حرامه میبینی خیلی ها این کارو میکنن بعد میگی چرا من خودم البته اون که تازه باور داره میگم من به اجتهاد خودم دارم انجام میدم یعنی فضای ایجاد شده که هر کسی فکر میکنه که چی خودش میتونه اجتهاد بکنه اجتهاد عملی حالا اگه اجتهاد نظری هم ده امروز زمینه و زمانه ای برای کلان روایت ها باقی نمونده
به خاطر این روشن فکری هم پژمرده شده
پژمرده شده و بعد روشن فکری در یه حدود و ثغور خیلی محدودی مثلا این حرفایی که من و شما میزنیم ممکنه نهایت مثلا برای 1% 2% اهمیت داشته باشه برای خیلی الان بازاره که تعیین میکنه چی باشه چی خوبه بازار به معنای سنتی شو
به نظر شما این روشن فکریه با سولید میشه و احیا میشه دوباره این احیاگری دوباره احیا میشه زمینه هاش هست یعنی
یه نکته ای رو بگم
یه نارضایتی عمومی بشه یه انقلابی بشه
ببین یه نکته ای رو بگم امروز
جهانی
آره امروز در ایران اگه بستر ایران رو نگاه بکنی در بستر ایران 50 سال قبل دین یک موتور محرکه بود امروز در ایران بسیاری تصورشون از دین اینه که دین یه ترمزیه برای تحولات بنیادی حالا ممکنه شما بگید خب اینجوری نیست مثلا ببین دین تو قرآن اینو میگه تو حدیث اصلا بحث خود قرآن و خود احادیث و اینا نیست در حاکمیتی که ادعای حاکمیت دینی میکنه و بعد شکاف‌های اجتماعی، شکاف‌های طبقاتی، اختلاس فلان هزاری هم مثلا متولیان حکومت دینی بیان بگن که آها این به ما مربوط نیست اصلا به اصل دین کار نداره عامه مردم اینو نمیبینن و به همین خاطر روشنفکری که رنگ و بوی دینی داشته باشه نوعی احیاگری دینی رو بخواد مطرح بکنه خود این اتفاقا به عنوان یک امر مطرود در بین عامه مردم یا بگیم قاطبه مردم دیده میشه نه اینکه همه اینجوری فکر میکنن ولی قاطبه حالا در سطح جهانی یه اتفاق دیگه ای داره میفته چه اتفاقی داره میفته؟ این جالبه حداقل برای 100-150 سال یه تئوری کلانی به نام سکولاریزاسیون در جهان جا افتاده بود و اون این بود که جوامع هر چقدر پیشرفت میکنن از دین و نهادهای دینی هی فاصله میگه و دین در بهترین حالت به یه امر خصوصی تبدیل میشه یا در بهترین حالت تبدیل به یه امر مثلا ایرشنال میشه غیر عقلایی غیر عقلانیه همون چیزی که پارتو در مورد
خوبه ولی غیر عقلانی
آره ببین چیز بدی هم نیست تو حوزه عاطفه و عواطف و اینا ولی تاثیر بذاره روی معادلات اجتماعی و مناسبات سیاسی و جهانی اصلا هم چیزی ولی یه دفعه تو این کلان روایت مثلا میگم جهانی که بالاخره دو قول بزرگ کمونیسم و کاپیتالیسم داشتن تعریف می‌کردن کمونیست که میگه اصلا دینی دیگه وجود نداره حالا کاپیتالیست باز میگفت امر خصوصیه یه دفعه انقلاب ایران اتفاق میفته با مفهوم دینی حالا تو خود ایران خیلی از این مسئله پا پس گذاشتن یعنی اینکه آقا جهان ما میخوایم جهان رو و معادلات جهانی رو یا اون روند تمدنی سکولاریزاسیون رو متوقف کنیم ولی تو دنیا یه اتفاق دیگه ای داره میفته مثلا هابرماس 1949 اصلا بحث از دین نداره هابرماس 2009 یعنی از 2001 به این ور تا 2019 که الانیم، در این 20 سال اخیر همش داره در مورد تعاملات دین و عرصه عمومی و نهادهای سکولار صحبت میکنه. و از قضا اتفاقا میخواد بگه که یه فضایی هم باید برای در فضای عمومی، نه امر خصوصی، برای امر دینی قائل شد. البته اینم بگم داخل پرانتز، این به این هم به این معنا نیست که مثلا هابرماس داره مثلا میگه ولایت فقیه مهمه.
نه بله،
بحث حالا این چرا اینجوری شده، چرا هابرماس مجبور شده وارد این حوزه بشه، چند تا علت عینی هم داره. در صد سال در 70 سال اخیر عمده مهاجرت ها از آسیا و آفریقا و اروپای به عنوان مثال شرقی و اینها که به صورت مثلا بالکان و بوسنی و فلان و ترکیه و فلان، مسلمان ها رفتن اونجا. مسلمان ها شاید مثلا 100 سال پیش 1% جمعیت اروپا نیستن، نبودن. امروز نزدیک به 100 میلیون جمعیت اروپا، 70 میلیون جمعیت اروپای غربی حداقل مسلمان هن. وجود اینها، حضور اینها پرسش برمی انگیزه و باید اینو مفهوم سازی بکنه. و به همین خاطر برعکس ایران، یعنی برعکس در ایران که این 40 سال باعث شده که ما به این برسیم که خب باید حدود صغور دین و نه و ورود دین به مثابه یک امر سیاسی رو در عرصه سیاست، حالا چجوری میشه محدودش کرد به جای فقه چی میگن فقه حد اکثری، بریم به سمت فقه حد اقلی، اونجا یه اتفاق دیگه میفته. و این رو از منظر جامعه شناختی باید هم مطالعه میکنن و هم باید قابل مطالعه است. چه عواملی باعث میشه وقتی دین مستقر میشه، نهاد دین، نهاد حکومت میشه، چه اتفاقی میفته، و وقتی دین در یه حالت اپوزیسیونه چه اتفاقی میفته.
حالا زور کدوم میرسه به نفر شما؟
کجا، تو اروپا یا تو
جهان؟
تو جهان
و به تبع تو ایران. یعنی این قضیه مثل قضیه متناظر قضیه سیاسی ما هم هست، و ما داریم احساس میکنیم که از این ور یه عده تو ایران تئوری فروپاشی مطرح میکنن، بعد ما از اون طرف هم ما میبینیم که واقعا این آمریکا هم دیگه اون آمریکایی نیست که بخواد آقایی بکنه تو دنیا و به لحاظ
قدرت،
قدرت هم نظامی و اقتصادی، هم به لحاظ قدرت
اقنایی،
اقناییش آره نیست. زور کدوم به هم میرسه؟ یعنی من چه اتفاقی داره میفته؟
ببین اگر از منظر ژئوپلیتیک، یعنی یه مقدار دور میشیم از بحث، بخوام به صورت خود بگم ژئوپلیتیک جهان آینده رو بخوایم ترسیم کنیم، یقینا در سالهای 2040 و 50 ما دیگه آمریکا نداریم. کشور آمریکا هست، ولی اون آمریکایی که منافع ملیش مثلا حتی تا دم جزیره خارک ما هم به عنوان منافع ملی اون حساب میشه، یا حتی دریای جنوبی چین هم جزء منافع ملی اون حساب میشه، یا حتی اوکراین که بغل روسیه است جزء منافع ملی، دیگه اینو نخواهیم داشت. در اون دوران ما قطب‌های مختلفی خواهیم داشت. آیا ایران در اون قطب‌ها میتونه قرار بگیره و یه قطبی باشه؟ به نظر من بستگی شدیدی به این داره که حاکمان امروز ایران به این باور برسن اگر میخوان در برابر تغییر و تحولات ناعادلانه جهان بایستن، باید به اراده ملی تمکین کنن. ببین مثلا میگن حضور ایران در سوریه، حضور ایران نمیدونم فلان، حضور آیا اینا ضد منافع ملیه؟ به نظر من این عین منافع ملیه، ولی با یه انقلت.
اقناع باید صورت
بگیره، باید به اراده ملی، یعنی در تغییر و تحولات سیاسی اجتماعی، این نیست که حق فقط با حاکمانه، باید 70-80% که بیرون چرخه حاکمیت، یعنی نیروهای سیاسی که در ایران هستن ولی در چرخه حاکمیت قرار ندارن، اینا وارد حاکمیت بشن. وقتی وارد حاکمیت شدن، صیانت از منافع ملی ایران هم خیلی دقیق‌تر و قوی‌تر انجام خواهد شد. ولی اگر این شکاف وجود داشته باشه، شما نمیتونی با دشمن قهار بزرگ قدار بندی مثل مثلا امریکا و اتحادیه اروپا.
البته تا حدود زیادی اینجوری بوده نبوده. ببینید الان جمهوری اسلامی تو این 40 سال تونسته متعارضترین گفتمان‌ها رو در درون خودش نمایندگی بکنه.
بعید میدونم. این جای بحث، حالا میتونیم اینو بحث بکنیم. اینو میتونیم بحث بکنیم. اینو میتونیم بحث بکنیم.
چون الان
اینو فکر کنم خودش یه بحث دیگه ای رو میطلبه.
سیاست جزء مصاحبه نیست.
دست شما درد نکنه. سلامات.